رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، اللهم صل على محمد وآل محمد وحسن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك واسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالناصر وأعنهم بالصبر والتف لهم في المكر. جمهوری اسلامی پس از مدتها صبر حکیمانه، حملات گسترده ترکیبی مستقیمی رو به سرزمین‌های اشغالی و اسرائیل انجام داد. در این حمله جمهوری اسلامی نشون داد که قوی ترین سامانه‌های پدافندی در دنیا، گنبد آهنین، فلاخن داوود و سایر سامانه‌های پدافندی که جهان غرب در اختیار دشمن صهیونیستی قرار داده بودند، نتوانست امنیت رو برای رژیم اشغالگر قدس به وجود بیاورد. پایگاه‌های هوایی، فرودگاه‌های نظامی، آشیانه‌های هواپیماهاشون، پایگاه هوایی مفاتیم در جنوب سرزمین‌های اشغالی، رامون، دیمونا، حیفا از حملات دقیق و ترکیبی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در امان نماندند. دو نکته فعلا قابل توجه است. نکته اول، به نظر این جانب، ولو خودم رو متخصص در این زمینه ها نمیدانم، لکن به نظر میرسه نه تنها معادلات خاورمیانه بلکه معادلات نظامی جهان با این حمله تغییر میکنه. یک تغییر موازنه استراتژیک در خاورمیانه و در جهان هست. نکته دوم که از نکته اول مهمتر است، پیام مهمی است که اسلام مکتب اهل بیت به جهان اسلام مخابره کرد این پیام رو، و اون پیام این است که اسلام مکتب اهل بیت با حصر اقتصادی، 8 سال جنگ، مشکلات مختلفی که در کشور وجود داشت، با اعتماد به نفس توانست در مقابل همه قدرت‌های نظامی دنیا قد علم کنه. پیام مکتب اهل بیت به جهان اسلام پیام اعتماد به نفس، استقامت و پایداری است که آثار و برکات بسیار فراوانی خواهد داشت، که این آثار و برکات در جهان اسلام بروز و ظهور خواهد داشت و نتایجش رو خواهیم دید. تبریک عرض می‌کنیم به فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه قهرمان، ارتش سرفراز، خانواده‌های شهدا، مخصوصا شهدای اخیر، و انشالله امیدواریم که آثار و برکات این حرکت و این توجه مهم نظامی در دنیا، آثار و برکاتش برای امت اسلامی به زودی انشاءالله روشن بشود و مقدمه ای شود برای قیام امت اسلامی، برگشت به اعتماد به نفس و انشاءالله نابودی رژیم اشغالگر. کلام در مورد 8 از مواردی بود که داد و ستد بر این موارد گفته شده حرام است. مورد 8 داد و ستد در کتب ظلال بود. عرض کردیم 2 مرحله بحث اینجا وجود داره. مرحله اول این بود که آیا حفظ و نگهداری کتب ظلال حرام است یا حرام نیست، تا بعد به داد و ستد برسیم در مرحله دوم. عرض شد که مطالبی باید در این مرحله اول مورد بررسی قرار بگیره. مطلب اول عناوین موجود در این مبحث بود که توضیح دادیم. مطلب دوم نقل برخی از کلمات فقها بود که اشاره کردیم. مطلب سوم ذکر اقوال بود که بحث کردیم. مطلب چهارم بررسی ادله بود که اقامه شده است بر این که حفظ کتب ظلال حرام است. گفتیم به ادله 4 تمسک شده است. دلیل اول آیات قرآن بود، سه آیه کریمه رو بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم این آیات دلالت نمی کند بر این که حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است. چه با اضلال همراه باشه چه با اضلال همراه نباشه. البته در بحث دلیل سوم که دلیل عمده است، تمسک به حکم عقل است، اونجا دیگه کاملا بررسی میکنیم اگه حفظ کتب ضلال مستلزم اضلال و گمراهی بالفعل باشه چجوریست، اینا میاد بحثش. ولی فعلا از آیات کریمه قرآن ما نتونستیم استفاده کنیم که حفظ کتب ضلال حرام است و امحا واجب است. این دلیل اول رو بحث کردیم، تمام کردیم. خب اول بحثمون از دلیل دوم است. دلیل دوم بر این که حفظ کتب ضلال حرام است، تمسک به روایات است. ادعا شده است که روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود حفظ کتب ضلال حرام است و امحائش مثلا واجب است. به سه روایت بر این مدعا تمسک شده است. روایت اول حدیث معایش العباد در تحف العقول است که به فقراتی از این حدیث استدلال کردن بر این که حفظ کتب ضلال حرام است. فقره اول این جمله است: انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نذير البرابط والمزامير و شطرنج و کل ملهو به. جمعی از فقها از جمله شیخ انصاری این فراز رو ذکر میکنن و بعضی میگن دلیل بر این است که حفظ کتب ضلال حرام است. بیان استدلال بدین گونه است که امام علیه السلام در این فقره میخوان بفرمایند صناعتهایی که همه منافعش حرام است، منفعت حلال نداره و فقط جهت فساد در او هست، مثل آلات موسیقی، مثل شطرنج، مثل آلات لهو، اینها حرامند. پس قاعده کلی در این فراز از روایت این است که هر اون چه که فساد محض باشد او رو شارع مقدس حرام کرده است. انسان نمیتونه در او تصرف کنه، او رو داشته باشه و امثال اینها. کتب ظلال فساد محزن، لذا این فراز از روایت دلالت کند بر این که چون کتب ظلال فساد محض است، لذا حفظش هم حرامه، داشتنش هم حرامه، مثل آلات لهو، مثل آلات موسیقی و امثال اینها. بر این استدلال مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبشون و تبعه على ذالک مدرسه نجف، مرحوم آی خویی اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که در موضوع این حکم کلمه صناعت و صنعت آمده است. صنعت یعنی ساختن، یعنی ایجاد کردن، لذا مضمون این فقره این است که ساخت چیزهایی که فساد محض است، مثل آلات موسیقی، مثل شطرنج، مثل آلات لهو، حرام است. شما چطور از ساخت میخواید نتیجه بگیرید حفظ اینها هم حرام است؟ فقره روایت میگه انما حرم الله الصناعه. خب صناعت یعنی ساخت، ساخت اون چیزی که فساد بر او مترتبه حرام است. مثل آلات موسیقی، شطرنج و امثال اینها. آقایان میگوین اگر میخواهید از این مثالها الغاء خصوصیت کنید، کتب زلال رو هم اینجا به عنوان یک مصداق بیارید، موضوع صناعت رو که نمیتونید الغا کنید، دست از این موضوع بردارید. خب اینجوری باید بگویید که ساخت و تألیف کتب زلال حرام است، مثل ساخت آلات موسیقی. این فقره میگه ایجاد آلات موسیقی حرامه. خب شما میخواید الغای خصوصیت کنید، کتب زلال رو هم اینجا به عنوان یک مصداق مطرح کنید، موضوع صناعت رو که نمیتونید الغا کنید شما. نه، یه ظاهرش اینه که ساخت این هاست. ملا اگر به معنای اسم مصدری باشه، بازم ساخت به معنای اسم مصدری مثل همون ساختن میمونه. یعنی ساخت اینا، ایجاد و وجود، ایجاد و وجود، ایجاد اینا همون وجوده، ایجاد اینا حرامه، وجود دادن اینا حرامه، بله. اما استمرار الوجود هم حرامه. لذا مدرسه نجف میفرماین مگر ما در باب تصویر بحث نکردیم، در باب نقاشی و مجسم سازی، که از روایات استفاده می شد ساخت مجسمه حرام است. ولی ما توضیح دادیم، گفتیم ساخت که ملازمه با حفظ نداره که. لذا اونجا نظر این شد، مثلا ایشون فرمودن ساختش حرام اما حفظ مجسمه حرام نیست. اینجا هم می‌فرمایند موضوع حکم صناعت است. ان شما اصل موضوع رو نگاه کنید، انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد. و التي يجيء منها الفساد صفته، صناعتی یعنی ساخت چیزی که فقط فساد بر او مترتب است مبغوض است. باشه، خب حالا برسیم تا یکی دو فقره دیگه هم هست برسیم بشه. فعلا این فقره که صناعت است، این اشکال مرحوم ایروانی و مدرسه نجف است. این قلت که بسیار خوب، کلمه صناعت، حالا چه به معنای مصدری چه اسم مصدری، از حفظ انصراف داره. صناعت یعنی ساخت، لذا دلالت نمی کنه که حفظ کتب ظلال حرام است، ساختش، تألیفش حرام. اما یکی دیگه تألیف کرده، به نحوی به دست زید رسیده، ما از این فقره نمیتونیم بگیم حفظش هم حرام است. اون تألیف حرام، اما ملازمه نداره حرمت تألیف با حرمت حفظ، این قبول. لکن فقره دیگری هست در ذیل این جمله که چنین آمده است: و ما یکون منه و فیه الفساد محضا. تا به اینجا میرسه و جمیع تقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها، مستشکل میگه به این جمله توجه کنید. چرا زوم کردید رو کلمه صناعت؟ در ذیل روایت چنین آمده است که ما یکون منه و فیه الفساد، هر چیزی که منشأ فساد باشه و در او فساد باشه، جمیع تقلب در او حرام است. تقلب یعنی دگرگونی، یعنی گرفتن، دادن این کتاب رو به کسی، نگه داشتن در کتابخونه دست خودش، همه اینها یستق علیه تقلب. لذا فقره اول لا یدل، ولی فقره دوم که دلالت میکنه هر آنچه که در او فساد است جمیع تقلب در او حرام است. یکی از مصادیق تقلب حفظ است، نگهداری است. لذا فقره دوم دلالت کنه بر این که تقلب در کتب ظلال حرام است، چون ما فیه الفساد است. چه هدیه بگیره کتاب رو، بخره کتاب رو، تو کتابخونه بگذاره، بفروشه کتاب رو، به دست کسی دیگه بده، همه اینا تقلب است، دگرگونی در این شیء است. خب حالا بسیار اونجا هم میرسیم، به این بحث هم میرسیم. حالا فرض کنید کتابی فعلا که نمیخواد جواب بده، کتاب شبهه عقایدی است، نمیخواد جواب بده، نمیتونه جواب بده، برای او فی الصلاح نیست، برای او فقط فی الفساد است، نه قدرت جواب دادن داره، نه قصد جواب دادن داره، نه قصد داره این کتاب رو دست کسی بده که او صلاحیت اجابه داره. حالا اینا رو بعدم بحث میکنیم، تنبیات بحث هستش. ولی فرض کنید اینجوری، اگر کتاب اینجوری باشه، کتاب ضلال اینجوری باشه، فیه الفساد و محضا، لذا داخل نمیشه در اون اشیایی که فیه الصلاح و الفساد، این فیه الفساد و محضا، لذا میگه جمیع التقلب فیه حرام. و این جمله که دلالت میکنه مرحومای خوی پاسخ میدن، میفرماین در این جمله متعلق حکم حرمت تقلب است. تقلب یعنی دگرگونی، تقلب به معنی تصرف نیست که شامل حفظم بشه. مثلا تقلب یعنی دگرگونی، آنچه که این متعلق دلالت می کند این است که کتب زلال رو نباید از کسی بگیری، این تقلبه، نباید به کسی بدهی، خب اینم مصداق تقلبه، ولی حفظ کردن که به معنای دگرگونی نیست که. حالا به هر جهت گناه کرد، این کتاب ضلال رو گرفت، این تقلبش گناهه. حالا هر جور، بله، حالا تصویر کنید حرام مرتکب شد یا نشد، به قول شما بچه غیر بالغ که تکلیف نداره این کتاب رو گرفت آورد تو کتابخونه این آقا گذاشت، آقای خویی میگن بر بقای این کتاب در کتابخانه که تقلب صدق نمی کنه. لذا فقره دومم دلالت میکنه تقلب در ما فیه و منه الفساد حرام است. تقلب چه ربطی به حفظ کتاب داره؟ حفظ مصداق تقلب نیست. خب عرض میکنیم که چنانچه آقای خویی هم اشاره میکنن، فرض کنید نه به فقره اول میشه تمسک کرد و نه به فقره دوم. حالا در مقام تسالم ما در بحث اناء ذهب و فضه بحثی داشتیم، آقای خویی فرمودن که نگهداریش عنوان تقلب نیست، اونجا گفتیم بر نگهداریم تقلب صدق میکنه، تصرف تقلب به معنی تصرف و نگهداری یه نوع تصرفه. فرض کنیم از این اشکالم گذشتیم، گفتیم فقره اول لا یدل، قبول کردیم چون صناعته، فقره دوم لا یدل چون تقلب، تقلب به معنای تصرف نیست به معنای دگرگونیه، ولی یه فقره سومی در این حدیث معایش العباد وجود داره و اون فقره سوم کلمه امساک درش آمده است. در فقره سوم حدیث چنین میگوید که او یقرا به الکفر و شرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام بیعه و شراؤه و امساکه. خب در این فقره سوم امام علیه السلام علی فرض این که این روایت باشه، به نظر ما او جمیع التقلب رو معنا میکنن، میگن جمیع تصرف در شیء حرام است و خیر توضیح میدن و تصریح میکنن، یعنی بیعش حرامه، شرائش حرامه، امساکش حرامه. خب امساک یعنی نگهداری، خب مسابقه با حفظه. لذا ببخشید از این جهت اشکال وارد نیست. انما الاشکال در دو نکته است. یک، حدیث موضوع حرمت بیع و شراء و امساک رو چه چیز قرار میده؟ میگه آن چیزی که سبب تقویت کفر و شرک بشود یا بابی باشد که یوهن به الحق، حق رو موهون کند. حق رو مستلزم وهنش بشود. در دلیل سوم بحث خواهیم کرد، آیا حفظ کتب ضلال همه جا باب یوهن به الحق است یا همه جا حفظ کتب ضلال یک وابل کفر و شرک است یا در همه موارد چنین نیست؟ خوب دقت کنید، مدعا اینه حفظ کتب ضلال مطلقا حرامه. کتابی که کتاب ضلال بود حق نداری نگه داری. و بعضی میگن از این حرمت حفظ وجوب امحام استفاده میشه، باید نابودش کنی، باید محوش کنی. خب در دلیل سوم بحث میکنیم، آیا هر کتاب ضلالی این وضعیت رو داره یا نه؟ نداره. لذا دقت کنید از این فقره روایت فی الجمله استفاده می شود. اگر کتاب ضلالی بود که یکی از این دو خصوصیت رو داشت، یقوا به الکفر و شرک یا یوهن الحق به، موهن حق بود، روایت میگه امساک این کتاب ضلال حرام است. ولی اگه اینجور نبود حرام نیست. حالا اونم بحث میکنیم دیگه، مستثنیات داره حفظ کتب ضلال حرمتش یا مستثنیات نداره، مستثنیاتش چی هست، آیا استثناء حفظ برای پاسخگوییه، آیا صرف اطلاع پیدا کردن بر یک محتوای ضلال ولو تحت تأثیر قرار نگیرد مجوز این می شود که این کتاب رو حفظ کنه یا نه؟ اینا رو توضیح خواهیم داد دیگه، جای خودش به تفصیل ذکر میکنیم. اتفاقا میرسیم، حالا توضیح میدیم، حالا صبر کنید، در جای خودش مثالم میزنیم. بعضی کتب شبهم مطرح کردن به مذهب حقه، ولی آنچنان جواب لطیف داره که اون جواب لطیف باعث می شود که کل اون فکر زیر سوال بره. لذا همچه کتاب ضلالی موندنش هم خوبه. حالا توضیح می دیم، مثال می زنیم، تطبیق می کنیم، این موارد رو ریزکاریاش بیان می کنیم. برخی از کتب ضلال هست اصلا موندنش خیلی خوبه، اشاره نکردم، یه وقتی حالا موارد دیگه میگم. یه کتابی داره بن باز، الادله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس و سکون الارض. من دارم این کتاب رو، ادله نقلی سمعی و عقلی علی جریان شمس و سکون الارض. خورشید متحرک، زمین ساکنه. ادله ای رو بن باز نقل میکنه. از جمله این ادله میگه تو صحیح بخاری ما روایت داریم که شب که میشه این خورشید حرکت میکنه، حرکت میکنه، غروب که میشه میاد تحت ظل عرش الله میخوابه. صبح که میشه ملائکه به سختی با پا میزنن بهش بیدارش میکنن، بلند شو بلند شو، پاشو حرکت کن، طلوع کن. میگه خب این روایت کل ما فی صحیح صحیحون، این روایت دلالت میکنه بر این که خورشید متحرکه، زمین ساکنه. دلیل عقلی میاره به حساب خودش. عقل این بزرگان اینا همیقدر قد میده، واقعا بیشتر از این نیست. حالا بن بازی که وقتی فوت کرد، قرضاوی یک مقاله عجیب و غریب نوشت، و دعت الامه الاسلامیه علما من اعلامها فزا من افزازها امام الهدى علامه الجزیره بل علامه الاسلام الشیخ بن باز. اینجورم برای هم خرج میکنه، ولی عقلش اینه. میگه خب شما میگید زمین متحرکه، خب اگه زمین متحرک باشه این خونه ها چطور رو زمین مونده؟ این بنیان ها چطور مونده؟ این درخت ها چطور مونده؟ بعد میگه کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض فهو ضال کافر یستتاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. این جز کتب ضلاله، ولی موندنش خیلی خوبه. خودشون سعی میکنن این کتاب خیلی لو نرود. سران سلفیه میدونن چه ضربه‌ای بهشون زده. من با همین کتاب افکار خیلی ها رو از سلفیه برگردوندم. استاد دانشگاه بوده از الجزایر، استاد فلسفه بوده، آمده بحث کرده در عربستان که آمده آوردنش پیش ما، گفت که شما شیعه رو علمای ما تکفیر میکنن. من این وجوهی که تکفیر میکنن علما شما رو بگم، شما جواب بده. من دیدم تا عصر باید بشینیم با این. یه بگه علمای ما میگن شیعه کافره به خاطر تعریف قرآن، من یه فصلی بگم تعریف قرآن قبول نداریم، اینجوره اینجوره چنینه، شما کافرید به جهت سب صحابه، باز باید اینو توضیح بدم. خب به جای اینا به تعبیر زمین بازی رو من ترسیم کردم، نه اون. گفتم کدوم یکی از علماتون ما رو تکفیر کرده؟ یکی یکی ذکر تا رسید به بن باز. من منتظر همین بودم، و اگه نمیگم من میگفتم بن باز هم یادت رفته، او هم ما رو تکفیر کرده. وقتی گفت بن باز، گفتم بن باز کفر کند، بن باز تو هم تکفیر کرده، باید جواب بده. گفت منو از کجا بن باز؟ گفتم نه، تو هم تکفیر کرده بن باز، تنها ما شیعه نیستیم. گفت چطور؟ گفتم تو قائل به حرکت زمین هستی یا نیستی؟ گفت شیخ نه، کل عاقل یعتقد کذا، هر عاقلی رو قبول داره. گفتم خب بن باز میگه هر که قائل به حرکت زمین باشه کافره، باید توبه کنه، اگه توبه نکنه زنش ازش جدا، اموالش هم بگیرن تو بیت المال مسلمین بذارن. این مبهوت شد، بالله علیک شیخنا بن باز قال کذا؟ گفتم بله، کتابش من دارم تو خونم. فکر گو والله شیخنا مخوه مخو عصفور. و تموم شد. گفتم آقا اینا یعنی ما رو تکفیر کرده، اینا ما رو تکفیر کرده. ببینید این کتاب ظلال باید بمونه، نه که باید محوش کنن. این با همه یه ترکیبش باید بمونه که آقا عالم بزرگ شما عقلش اینقدر قد میده. این تکبیرهای دیگه شما همینه. خب حالا بگذاریم، اجازه بدید وقت میگذره، بعد هستم خدمتتون. پس اشکال اول این است که آیا حفظ کتب ضلال همه جا باعث یقوا به کفر و شرک؟ گاهی اینجوری نیست، برعکس موجب تضعیف اونا میشه، لذا باید بمانه. ثانیاً و هو العمده، ما در آغاز بحث مکاسب محرمه حدیث معایش العباد را از تحف العقول بررسی تفصیلی کرده ایم. کتاب تحف العقول، مؤلف این کتاب، حدیث معایش العباد بعد از توضیحات مبسوطی به این نتیجه رسیده ایم. حدیث معایش العباد مرسل است و به وجه من الوجوه قابل تصحیح سندی نیست، که دیگه بحثاش کردیم، مراجعه کنن دوستان، ارجاع بدن. بحثای مفصلیم بود، یکی از مراجع خدا رحمتشون کنه، بعد از اون بحث من خدمتشون رسیدم، تعبیر این بود یه باب جدیدی نسبت به این کتاب باز کردی. شما دیده بودن این بحث رو، توسط یکی از بستگانشون درس می آمد، خیلی تقدیر کردن از اون بحثی که نسبت به کتاب تحف العقول شد، ضمنی که سایر روایاتش مواردی قرینه داریم بسیار جالبه، اما بالاخره حدیث معایش العباد قابل اعتنا نیست از نظر سند، لذا افرز دلالتش هم تمام باشه سند قابل اعتنا نیست. این روایت اول که استدلال شده بود بر حرمت حفظ کتب ضلال، روایت دوم معتبره عبدالملک ابن اعین است که در تنجیم بحث کردیم، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقا، احوال شما خوبه؟ سلام علیکم، یا الله شما خوبه؟ سلام علیکم، شما خوبه؟
که فرمودید من نفهمیدم چه کتابی بود، از بین باز.
الادله الحسیه و النقلیه علی جریان الشمس و سکون الارض، تو اینترنت هم بزنید هست.
ازای همچین کتاب که دیگه کتاب زلال نگه، نه بچه ای ببینه میفهمه که
خوبی خیلی خوبه اتفاقا. نه نه نه
کتاب زلال،
نه
کتاب زلال
اونی که داره فتوا میده،
نمیدونم
این که داره فتوا میده شیعه کافره، باید چنین بشه چنان بشه، یه از ابرز مصادیق کتاب زلال، از اون جهتش، از اون جهتش بله مسلم کتب زلاله، ولی به نظر ما حفظش واجبه، این باید نگه داری مسئله رو، یه خوب سوژه. و کم لهوم نظیر، من یه مورد دیگه به یه مناسبت خواهم گفت که اصلا مورد دیگه داریم. لا مهدی ینتظر بعد رسول الله خیر البشر، یه رو یک عالم قطری نوشته، حالا توضیح میدم چجوری این باب بمونه، چون یه دو سه نکته لطیف داره درش که هر کی اون نکات رو بشنوه همونجا در مقابل همه افکار اینا بالاخره. بله یا الله، آی دکتر احوال شما، ایامکم سعیده، ممنونه. خواهش کنم آجا، سلام علیکم آجا، ما خالق فضل و خدمت
تخلق هم یمکن الاشکال علیه، انه يمكن يعني لو سلمنا عن المراد فيه والتصرف، لا يمكن التمسك به على اطلاقه، فهل يحرم النظر الى مثلا
الافعال المناسبه؟ طبعا نحن وضحنا في بعض المباحث السابقة أنه ولو الظاهر أنه جميع الأفعال يراد منه، ولكن طبعا بعض الأفعال معلوم أنه ينسرف الدليل منه، مثل النظر إليه مثلا، لذا الأفعال المناسبة مثلا والإمساك منها. بل
احسن خود فرق زدن که قطعا تقلب به همون معنای خوبی میگه هست که
بله اینم بله مطالعه کنیم. حالا بس میکنیم، آیا مطالعه کتب ضلال چجوریه؟ حالا به یه مناسبتی تألیفشم به یک مناسبتی اشاره میکنیم، اینا رو زیر تنبیهات خواهیم گفت انشاءالله. خب
تو شدت مقابله میکنم چیکارش کنم آقا؟
نمیشه
مجبور بودن الان میگن آقا پیش شما آزاد بخواید بفروشید انقدر میشه من یه تجارت کردم
حالا غنیمت که مطلق الفایده برای صدق میکنه ولی فایده ایست که در تحصیلش خودش دخیل نبوده
مجبور بوده
الان که فایده هست رضا اگر مطلق غنیم چرا دیگه
برای اینکه اگر آزاد می‌ذاشتم الان هم حالا 3 تومن دیگه می‌ذاشتم مثلا 180 میلیون 200 میلیون
باشه حالا بالاخره این روش که فایده برش شده
اگر بفروشم فلان و خودشون استفاده نکنن
حالا اگر پولی کسی داشت یه ظالمی این پول رو ازش گرفت درست 3 سال دست یک ظالمی بود غصبا ثم این پول به دست ای رسید
حالا یه میلیون داره جا
حالا هرچی دیگه
به دست دیگه رسید
حالا ارزشش فرض کنید یک کتابی بود یه ورقی بود اون زمان 5 میلیون
میلیون چیزشو میدونم چیزی برخورد کنیم
بله قبول دارم این مردم براشون یک استغرابی هست یه مسئله است خواهش میکنم خب حالا ببینید ما یه بحثی داشتیم ولی در تنبیهات توضیح بیشتر میاد روش بحث رو که دارید که ما آمدیم گفتیم ضلال یعنی چه فعلا معنا کردیم آیا کل باطل نیست بر هر امر باطلی ولو قصه حسین کردم باشه ضلال صدق میکنه کما علیه بعضون لذا عملا خیلی از رمان ها امثال اینا هم خب مثلا اینجوریه یا نه ضلال یک گمراهی انحراف عن طریقه درش اخذ شد اینا رو بحث کردیم فی الجمله در موضوع دوباره میایم بحث میکنیم در تنبیهات اشاره خواهیم کرد آیا در صدق ضلالت قصد دخیله علم دخیله نه قصد نه علم دخیله تحقق ضلالت دخیله ولو من غیر قصدن باشد اینا رو بحث می کنیم خب ببینید نگاه کنید ضلالت از این بابه اگر گفتیم کتاب ضلال مثل صاحب جواهر کتابی است که در اون گمراهی مطلب گمراه کننده است حالا ببینید همینجا که وقتی فتوا میده به کفر شیعه از جمله کسانی که قائل به حرکت ارزن از جمله شیعه میگه کافرن زالن یستتاب لا یقتل از جهت بیان این حکم خلاف ما انزل الله خب این میشه کتاب ضلال واقعا
میشه
بله چه جمعی از سلفیه به خاطر همین حرفا آدم میکشن مگه مستمسک شیعه کشی چیه یکیش هم ایناست نه اتفاقا باید بمونه با اون توضیح وقتی توضیح داده میشه ببینید وقتی توضیح داده میشود این مستند بر علیه خودشون هست حالا توضیح میدیم جاش میگیم
ولی 100 نفر گمراه میشه یه نفر به خاطر توضیحی که از ما بیاد بشنوه هدایت
یه نفر نیست اتفاقا ببینید وقتی خودشون داعی بر خفای این کتاب دارن خودشون داعی بر خفا دارن یعنی شما تو مدینه برید مکه برید من تست کردم تو کتابخونه های اونجا برید جمع کردن این کتاب رو چون میفهمن که این کتاب چه سوژه‌ای بر علیه اوناست ولی بالاخره الادله الحسیه و النقلیه یا الادله النقلیه و الحسیه على جریان شمس و سکون الارض بله خیلی فرق داره ببینید تفاوت من الثریه الى الثریاست فصل الخطاب اشتباه کرد مرحوم نوری، واقعا اشتباه کرد، واقعا اشتباه کرد، از امام هم خیلی بهش چیز دارند و اینا، ولی به این حد نیست، نه تکفیر درش نه چیز درش اینکه بکشی کشته، این حرفا نیست در فصل الخطاب. بله اشتباه کرد، وقت اشتباهیم کرد اونا بولد میکنن این کتاب رو، باز بارها عرض کردم جواب در مقابلش زیاده، اون اشتباه کرد، مرحوم نوری واقعا اشتباه کرد این کتاب رو نوشت. بعضی میگن این کتاب رو نوشت ادله رو جمع کنه و جواب بده، نمیدونم اونا، حال کاری نداریم، با همه بزرگی مرحوم نوری اینجا اشتباه کردیشون، حضرت امام هم خیلی بهش عجمه میکنه که آخر این کتاب نوشتی، آبروی شیعه رو بردی چنین چنان، اما این مثل اون کتاب نیست، پاسخ هم زیاد داره. یه وقتی گفتم باز با یکی از علماشون، گفت شیعه قائل به تحریف، بعد جمله نوری شما چنین، اون کافره چنین و فلان. گفتم خب اگه من از خودتون بیارم قائل به تحریف، همین حرفا نسبت به اون میزنی؟ نه 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 نه، گفتم محمد عبداللطیف استاد دانشگاه الازهر مصر یک کتاب داره، الفرقان فی تحریف القرآن، تو همین کتابخانه مرسی آقای گلپایگانی اون زمانی که ما حال داشتیم ساعتها مطالعه می کردیم تو کتاب خونه، تو همین کتاب خونه اینجا بود این کتاب، الفرقان فی تحریف القرآن، میگه آقا ما اگر روایات بخاری غیره رو نگاه کنیم چاره ای نداریم، باید بگیم قرآن تحریف شد. گفتم عالم بزرگ شما عبدالوهاب شعرانی عارف، حالا اونا رو با نسخ التلاوه توجیه میکنن فلان، ولی بیشتر از اوناست که آره محمد عبداللطیف آورده. عبدالوهاب شعرانی میگه اگر عقول ناقصه بگذارد من آیه های از قرآن که حذف شده است میارم. گفتم نگاه کنید، ما نمیخوایم اجماع مرکب درست کنیم، بگیم هم شیعه برای مستشرقین، بعد مستشرقین بگن هم شیعه هم سنی قائل به تحریف به قرآن، ما نمیخوایم این کار رو بکنیم، ولی چرا شما اینقدر روی مسئله زوم میکنید؟ بله یکی از علمای ما اینجوری گفته، ولی در مقابل صدها عالم ما که خلفن و سلفن میگن که قرآن تحریف نشده، اونا رو نمیبینید؟ شما انصاف ندارید واقعا. مگه علمای شیعه قبول دارن حرفای مرحوم نوری رو در این زمینه؟ گفتم نکنید این کار بده، وقتی میگید ما هم مجبوریم بگیم از شما کسانی که قائل به تعریفن، بعد اجماع مرکب درست بشه، یه مستشرق هم بیاد کتاب بنویسه بگه هم شیعه هم سنی قائل به تعریف قرآن، خب تأثیرم میذاره، بعضیاشون هم قبول میکنن میگن درست ما اشتباه کردیم. او در این حد نیست که تکفیر کنه چنین کنه چنان کنه. بله خیلی